العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. إن شاء الله خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از دستوراتی که در قرآن خدای متعال بر او تأکید فرموده و بزرگان علمای اخلاق هم بر همین اساس دستور مراقبه نسبت به او رو دادن و برکات فراوانی هم داره، به خصوص در رشد معنوی انسان بسیار مؤثر هست، شکرگزاری نسبت به نعمتهای خدای متعال هست که خدای متعال در قرآن فرماید و استعذن ربکم و لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدای متعال اعلام فرموده که اگر شکر گزار باشید ما بر شما زیاده می کنیم. سلام علیکم. ولی اگر کفران ورزیدید عذاب الهی شدید هست. البته عنایت دارید خدای متعال بر اساس کرم و بزرگواری خودش اونجایی که میخواد وعده بده با قاطعیت وعده داده که اگر شما شکرگزار باشید نتیجه قطعیست، بی تردید من بر شما افزون میکنم. ولی نسبت به تهدید و وعید تصریح نفرموده، فرموده ممکنه اگر شما کفران نعمت کردید مورد مغفرت قرار بگیرید، ولی اگر یک جایی هم خدا خواست بر شما سخت بگیره و با عدلش رفتار بکنه، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب من به گونه ایست که از طاقت و وسع شما بیرونه، ان عذابی لشدید. اگر یک جایی خدای متعال بخواد در مقابل کفران نعمتها با عدل خودش برخورد بکنه، تحمل ما انسان‌ها به اندازه‌ای نیست که بتونیم عدل خدای متعال رو تحمل کنیم. لذا دیدید به ما دستور دادن همیشه از خدای متعال بخواهید که خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، با فضلت با ما برخورد بکن. این روایت رو یادم نیست، قدیم دیدم بنده خدای عابدی بود عبادت میکرد، پیداست اینها معمولا نترس میشونیم بود، از دنیا اعراض میکردن، صبح و شبشون عبادت میکردن، کم میخوردن، کم میخوابیدن، کم کم طلبکار خدا شد که خدای متعال اگه با عدلش با من برخورد کنه چه میشه، مگه به من چه داده، من هر روز عبادت میکنم، غذای منم یه دونه انار مثلا هست در شبانه روز. خلاصه سر به حسابش کردن، متوجهش کردن، دید همه عبادتش به اندازه یک حبه انار نمیارزه، تا چه رسه به اندازه اون یه اناری که میخوره. تازه حالا متوجه نبود، حالا عرض میکنم که نعمتهای خدا فقط خوردنی ها و پوشیدنی ها نیست. بنابراین این شکرگزاری یعنی نعمتهای خدا را قدردانی کردن در یک کلمه از عبادتهای بسیار مؤکد و بسیار پرفضیلت هست. این شکرگزاری چی هست؟ اول قدم عنایت دارید توجه به نعمتهای خدای متعال. اهل درک نعمتها بودن این مقدمه شکرگزاری است، کما اینکه غفلت از نعمت همیشه مقدمه کفران نعمت هست، توجه به نعمت مقدمه شکر نعمت هست. این نعمتهایی که خدای متعال به ما داده که به تصریح قرآن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، قابل احسانیست اگر کسی بخواد عدد بکنه، بشمره نعمتها قابل احسانیستن و حتی اگر دیگران رو هم به کمک بگیره برای اینکه نعمتهای خدا رو بشمره قابل احسانیستن، این نعمتها رو مورد توجه قرار دادن. ما الان وقتی غفلت از نعمت ها میکنیم خیال میکنیم نعمتی نیست، با انگشتم میشه بشموری، ولی این و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، یعنی با دقیق ترین ابزار همتون دست به دست هم بدید، نعمت قابل شمارش نیست، چون برمیگرده به فضل خدای متعال و در نهایت به خزائن الهی برمیگرده، قابل عد و شماره نیست. نعمتی که به یک نفر میرسه نه به همه انسان ها. این وقتی معلوم بشه که انسان وارد توجه به نعمتها بشه، وقتی انسان مورد توجه قرار داد نعمتها رو، تدریجاً به حیرت میرسه که یکی از برکات شکر انشاءالله عرض میکنیم، همین مقام حیرت در نعمتهای الهی یکی از آثار شکره. قدم اول توجهه. از نعمتهایی که خدای متعال به انسان داده، از نعمتهای ظاهری انسان شروع کنه، این نعمت ها رو مورد توجه قرار بده، از همین اعضا و جوارح و چشم و زبان و گوش و قلب و بقیه امکاناتی که هر کدوم از اونها اگر نباشن انسان واقعا گرفتار هست. این قدم اول هست و در این قدم انسان باید تدریجا عمل بکنه تا به درک نعمت های معنوی خدای متعال برسه. نعمت‌هایی که خدای متعال به ما داده که حقیقت نعمت‌ها اونها هستند و انسان اصلاً متوجه اون نعمت‌ها نیست، اون نعمت‌ها رو انسان بشناسه و به دست بیاره. این قدم اول هست، به خصوص با محاسبه و دقت هست که انسان میتوانه تدریجاً به رشد در درک نعمت‌های خدا، اعم از نعمت‌های ظاهری و به خصوص نعمت‌های باطنی برسه. این روایت رو مکرر تقدیم کردیم که بر اساس روایات معصومین علیهم السلام، اصلا نعیم حقیقی در عالم نعمت ولایت معصوم هست. اینکه خدای متعال معصومی رو به عنوان ولی ما و سرپرست ما در عالم قرار داده، این همه نعمته، نعمت حقیقی اینه. امام رضا علیه السلام فرمودن نعیم حقیقی در عالم نیست. این نعیمی که خدا فرموده لتسألن یومئذن عن النعیم، ولایت ماست، که این ولایت ماست که شما رو به علم، به هدایت، به معرفت و امثال اینها و به بهشت و درجات میرسونه. خب انسان اگر توجه نداشت قاعدتا از این نعمت ها غفلت میکنه و حتی همه نعمت ها رو وقتی شماره میکنه اصلا اونا رو به نعمت به حساب نمیاره، در حالی که اینا حقیقتا نعمتن. اگر گفته شده نعیم حقیقی است، تعارف که نبوده، واقعا بقیه نعمت ها در مقابل این نعمت هیچند. بدون این نعمت بقیه نعمت ها ابتر و ناتمامند، که حالا غرضم توضیح این جمله نیست، و یا سایر نعمت هایی که خدای متعال به انسان داده. این روایت رو در بهار هست که موسی کلیم وقتی از خدای متعال خواست خدای به من عابدترین و محبوبترین بنده زمان خود رو نشون بده، با یک جزامی زمینگیر چنین چنان روبرو شد. آخر خط وقتی موسی کلیم با او هم سخن شد که ببینه چرا این انسان محبوبترین بنده خداست، با اینکه جزامی زمینگیر نهر نافله از نهر چنینه، به این نکته رسید. موسی کلیم بهش فرمود بنده خدا، من دیدم تو خدا رو خیلی شکر میکردی، چشم تو ازت گرفت، گفتی یا بار رو یا وسول، نکتش چیه؟ به موسی کلیم عرضه داشت در این قریه یک نفر خداشناسه و اون هم من هستم، ما بقیه دیگه خداشناس نیستم. عنایت کردید؟ یه آدمی که زمینگیر بود، مبتلا به جزام شده بود، تو خراب سکنام داشت، جبرئیل هم چشمشو جلوی موسی کلیم ازش گرفت، شکر میکرد یا بار رو یا وسول. موسی کلیم بهش فرمود چی خدا به تو داده اینجوری با خدا حرف میزنی؟ گفت تو این قریه یک نفر خداشناس، اونم من هستم. خدا خودش رو به من داده، همون تعبیری که در دعای عرفه از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده، مازا فقد من وجدک و من الذی وجد من فقدک. خدایا اگر کسی به تو رسید، همه ی حاصل زندگیش این شد که تو رو پیدا کرد، دیگه چیزی رو گم نکرده، چون که همه چیز از توست و به تو برمیگرده. و اگر کسی در زندگیش تو این همه نعمتهایی که تو بهش دادی نتونست تو رو پیدا بکنه، امکانات نتونست راه او رو به تو باز بکنه، خدای چه چیزی رو تو عالم پیدا کرده؟ بعد از یک عمر گشتن کسی که همه چی داره جستو، خدایا چه چیزی رو پیدا کرده؟ خونه پیدا کرده، زندگی پیدا کرده، همسر پیدا کرده، دوست پیدا کرده، تو رو نتونسته تو این نعمت ها پیدا کنه. تو همه این نعمت ها باید تو رو پیدا میکرد، این همه راه تو رو پیدا نکرده، چه چیزی پیدا کرده؟ بنابراین توجه به نعمت ها تدریجاً باید به جایی برسه که انسان از مرحله ظاهر عبور بکنه. خدای متعال اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدای متعال نعمت ها رو بر ما فرو ریخته. این نعمت ها عم از نعمت های ظاهری و باطنی هستند، و نعمت های باطنی اصل در نعمت های ظاهری هستند. این که انسان حجاب ها از جلوی چشمش کنار بره، کم کم نعمت های باطنی خدا رو هم درک بکنه. این منوط به همین مراقبه و دقت و شکر هست. انسان با شکرش کم کم به نعمت ها پی میبره، ولی قدم اول توجه به نعمت، شناخت نعمت و درک این نعمت هایی است که ما رو از همه جانب، از ظاهر و باطن محاصره کرده. ما هر چه داریم در بیرون و درون خودمون نعمت های خداست دیگه. قدم دوم این هست که انسان وقتی توجه به نعمت پیدا کرد و نعمت ها رو درک کرد، تأمل کنه و توجه کنه، دقت کنه، نعمتها رو از خدا ببینه. برای اینکه به این قدم دوم برسه قاعدتاً باید متوجه بشه که نعمتها به خود او بر نمی گردن. نعمتها به غیرم بر نمی گردن. به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. خدایا هرچه هست به دست توست، نه به دست غیر تو. کم و زیادی من، ضرر من، نفع من، همه دست توست. ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. خدایا اگر تو مرا محروم کنی چه کسی به من روزی میده؟ و اگر تو مرا تنها بگذاری چه کسی منو یاری میکنه؟ انسان گاهی به ذهنش میاد همه امکانات دارن او رو یاری میکنن، چشم، گوش، دست، زبان، دوست، همسر، امکانات، خانه، خورشید، ماه. اینجوری نیست، هیچ کس ما رو یاری نمیکنه جز خدای متعال. اگر اینها یاری میکنن، اینها جنود خدای متعال هستند، لشکر او هستند، مأمور او هستند، مسخر او هستند. او اینها رو مسخر ما قرار داده. به لذا وقتی که نخواد همه این امکاناتی که خدا مسخر ما قرار داده تحت نفوذ ما هستن، دیگه هیچ کدام کاری ازشون نمیاد و کاری برای ما انجام نمیدن. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، روز قیامت پوست انسان، اعضا و جواره انسان، دست انسان، اینایی که از همه به ما نزدیکتر بودن، هر وقت صداشون میزدیم ما رو جواب میدادن، اونقدر آرام و متین خدا اینها رو مسخر ما قرار داده که اصلا دوگانشگیشون رو گاهی با خودمون نمیفهمیم. خیال میکنیم خود ما یعنی این چشم و گوش و دست و زبان. اینجوری نیست، اینا قوایی هستن که خدای متعال مسخر ما قرار داده. لله جنود و سماوات و الارض، اینها لشکریان الهی هستن، اینا رو مسخر ما قرار داده برای یک هدفی. همین ها روز قیامت بر علیه ما شروع میکنن شهادت دادن. انسان تعجب میکنه، تو دیگه چرا؟ تو که دست منی، دست من بر علیه من. جواب رو ببینید چقدر دقیقه. میگن چرا بر علیه ما شهادت میدین؟ قرآن میفرماد پاسخ اونا اینه، انتقن الله الذی انتق کل شی. تو خیال میکردی من دست تو هستم، من چشم تو هستم، من نوکر تو هستم. اینجوری نیست، من جند خدا هستم، مخلوق خدا هستم. خدا به من دستور داده بود تبعیت کنم، تبعیت کردم. الانم همون خدا به من فرموده من بر علیه تو شهادت بدم، بر علیه تو شهادت میدم. کاری من با تو ندارم. این نکته را اگر انسان متوجه شد که همه این امکانات نه از خود من هستند نه از غیر، من نیستم که این امکانات رو فراهم کردم. اگر انسان خیال کنه امکان از خودشه، طبیعیست موجب به امکانات میشه، موجب به خودش میشه، خودش رو در امکانات میبینه. کسی که اینجوری قدم برداشت کی میتونه به شکر خدا برسه؟ خودش رو صاحب امکانات میبینه و امکانات رو به خودش برمیگردونه. تعبیر قارون رو دیدید، وقتی بهش میگن از امکاناتی که خدا به تو داده در راه خودت خرج بکن، برای خودت چیزی ذخیره بکن، برگردون به خدا. میگه انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم، من دانششو داشتم، امکانات جمع کردم. شما هم میخواستید برید یاد بگیرید راه تهیه امکانات رو، امکانات جمع کنید برای خودتون. راحت میفهمید ما خدای متعال دستور میده زمین ببلعه و خودش و امکاناتشو تا معلوم بشه که خودش هیچ کار است. تو اگه نگرشون بدار دیگه، نه خودتو میتونی نگه بداری نه این امکانات رو. اگر امکانات از تو بود چرا از تو جدا میشه؟ چرا نمیتونی نگه بداری؟ وقتی انسان میره با خودش یه دونه کفن میبره. روایاتو دیدید میفرماد انسان موقع رفتنش امکاناتش براش مجسم میشن. از اونها سوال میکنه شما چه کار میتونید برای من بکنید؟ من یک عمری صرف شما کردم. میگن ما خیلی بهت لطف بکنیم، میتونی کمرت کفنتو از ما برداری. خب اگر امکانات از منه چرا اینقدر سریع از من جدا میشه؟ پیداست مال من نیست، ملک حقیقی دیگری است. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک حقیقی اوست. تعابیر روایات همیشه اینه، میفهمد حواستون رو جمع کنید، اون چیزی که خدا بهتون امانت داده ملک خودتون ندون. می فرماید یه قسم شرک اینه، که انسان اون چیزی رو که خدا به رسم امانت بهش داده ملک خودش به حساب بیاره. انسانی که خودش رو مالک میدونه در این امکانات، خودش رو شریک خدا میدونه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اولین قدم در عبودیت و توحید اینه که انسان از خودش خلع مالکیت کنه. ما مالک هیچی نیستیم. پس این امکانات چیه؟ امانت‌های خدا هستن. این اولین قدمه که زمینه عبودیت رو فراهم میکنه. انسان وقتی فهمید مالک نیست، حالا بعد قدم بعد میفهمه با این امکانات باید چه کار بکنه. پس برای اینکه انسان بفهمد که این نعمت‌ها از خداست، اول باید بفهمه خودش مالک نیست، مال من نیست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد باید بفهمه مستند به غیرم نیست. این امکانات نه قائم به خودن، نه قائم به طبیعت، همه از خدا هستن دیگه. هم از خدا هست، هم به سوی خدا برمیگرده. انسان اگه این رو نفهمید، خیال کرد که از طبیعت میگیره، اسیر طبیعت میشه. انسان اگه خیال کرد قضاست که او رو سیر میکنه، طبیعیست اسیر قضا میشه، اسیر آب میشه، اسیر خونه میشه. چرا؟ چون انسان فقیره. انسان فقیر اگر خیال کرد از آب و زمین و آسمان و خورشید و ماه و اینها میگیره، خب چرا اسیر اینها نشه؟ چرا مشرک نشه؟ باید بفهمه که انسان از هیچ کس هیچی نمیگیره، همه هیچ کارن. آب چه کار است که انسان رو سیراب بکنه؟ اگر اینو نفهمید، خب پیدا زائقه آب زیر شیرینی یا آب زیر زائقه انسان میمونه دیگه، انسان میشه اسیر آب. این اسارت شرکه، این اسارت طبیعیه، انسان رو مشرک میکنه. انسان اگر نفهمید که این خورشید با همه زیبایی‌هاش خیلی به ما خیر میرسونه، اما او هیچ کار است واقعا؟ او چه کار است که به انسان خیر برسونه؟ اگر این رو نفهمید، خب طبیعی است اسیر زیبایی خورشید، گرمی خورشید، نور خورشید میشه. خورشید میبینه دیگه، سر و کارش با خورشیده، سر و کارش با ماه، با زمینه، با امکاناته. بنابراین نکته دوم در شکر این است که انسان بفهمه هر خیری به من میرسه از درون و بیرون همه هیچ کارن. اوست و به ید کلا به ید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. همین آب اگر خدا نخواد هیچ کاری برای من نمی کنه. همین آتش اگر خدا نخواد منو گرم نمی کنه. این تعبیری که در قرآن آمده راجع به همه مخلوقات. وقتی نمرود آتشی برافروخت که از دور با منجنیق ابراهیم خلیل سلام الله علیه تو آتش انداختن، خدا به آتش فرمود آتش بر ابراهیم سرد و گلستان باش، سلامت بشو برای ابراهیم. آتش برای ابراهیم تبدیل به گلستان شد. این معناش چی؟ یعنی اون موقعی که می سوزاند هم فرمان اوست، اراده اوست، ظهور اراده خداست که آتش می سوزونه. آتش چه کار است که بسوزونه یا نسوزونه؟ نمک چه کار است که شور باشه یا نباشه؟ ظهور رحمت اوست. این راجع به همه موجوداته. جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه این رو فهمیده که وقتی وسط آسمان و زمین جبرئیل میاد میگه کمک نمیخوای، خدا فرستاد، جبرئیل برو. همه یه طرفن، جناب ابراهیم خلیل یه تنه یه طرف. خب ملائکه به فکر افتادن یه کاری برای این پیغمبر موحد خدا کنن. جبرئیل از خدا اجازه گرفته، خدا فرمود برو ببین کاری میتونی کنی. اومد وسط آسمان و زمین، ابراهیم کمک نمیخوای، فرمود چرا؟ میخوام، آدم فقیر که نمیتونه کمک نخواد، ولی از تو نه. همین رو فهمیده، به یدک لا به ید غیرک. ابراهیم خلیل توی مقامی است که دیگه از جبرئیل نمیخواد، جبرئیل ها مأمور الهی. وقتی اینجوری شد، خدا هم میفهمد یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اگر اینجوری شد بسوزونم برد و سلامه برای ابراهیم خلیل، آدمی که به این مقام رسیده فرقی براش نمی کنه، بسوزانه و نسوزانه. وقتی می فهمه همه چی از خداست، همه چی به اذن اوست و خود رو مسخر و مخلوق و تحت ربوبیت خدای حکیم مهربان می بینه، براش فرق نمی کنه بسوزانه یا نسوزانه، نگران نیست چه اتفاق می افته. این همه چیز عالم همین جوری است. آدم اگر این رو فهمید اون وقت میشه ابراهیم خلیل، به دستور خدا، اونجایی که خدا مأموریت میده، فرزند خودش رو با همسر خودش رو میبره میذاره تو سرزمینی که کویر لم یزرع، کنار بیت الله الحرام، که اون موقع هیچ آبادانی هم نبوده، نه آبی نه آبادانی نه مزرعی نه کویر دیگه. بعد به خدا عرضه می دارد رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تحوی الیهم وارزقهم من الثمرات. خیلی عجیبه، میگه خدایا من اینا تو کویر رفتم گذاشتم، نمیگه خدایا سرزمین رو حاصل خیز کن آب بهشون بده. اگر اینجوری دعا میکرد شاید خدای متعال این کار رو میکرد، ولی عرضه میدارد خدایا اینا رو من تو کویر گذاشتم چون تو دستور دادی، بناست اینها اینجا بمونن و بعد در نتیجه اینجا بشه شهر مکه و اقامه عبادت بشه و قبلگاه بشه و امثال اینا. خدایا قلوب مردم رو متوجه اونها کن و از ثمرات دیگران تو سفره اینها بگذار. آدم وقتی متوجه شد همه کار اوست، نمیگه خدایا تو کویر گندم به اینا بده، میگه تو کویر به اینا نان گرم بده. و خدا هم همین کار میکنه، تو کویر نان گرم تو سفره اینا میگذاره، غذای آماده تو سفره اینا میگذاره. این دعا الان هم هست، تو مکه میرید این کویر برید ببینید همه نعمت ها فراوان. روایت رو در وسائل شیعه کتاب الحج داره، وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه میخواست بره دامنش رو گرفتن، ابراهیم ما رو به که میسپاری؟ حضرت گریش گرفت، فرمود شما رو به خدا میسپارم. خب میخواد یک زن و یک طفل رو توی بیابان بذاره توی کویر بره، اینا هم باید بمونن، مأمورن بمونن، به که میسپاری؟ فرمود به خدا میسپارم اتون. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که هاجر اومد بالای صفا و مروه، هی میگشت دنبال کسی، جبرئیل آمد، کی هستی همسر ابراهیم؟ اینجا چه میکنی؟ خدا جناب ابراهیم خلیل ما رو اینجا گذاشته رفته. خب شما رو به کی سپرد؟ فهمود وقتی ازش پرسیدم، فهمود شما رو به خدا میسپرم، گفت به خوب کسی شما رو سپرد. برگشتید زمزم زیر پای ابراهیم جوشید، اسماعیل جوشیده، دیگه همین شد که شد دیگه. پرنده ها به هوای زمزم می آمدن، آب، کاروان ها متوجه شدن اینجا آب می آمدن، قضا می دادن، امکانات می دادن، تو این بیابان آب می گرفتن. خب انسان اگر فهمید امکانات همش از خداست، طبیعیه که فرق بکنه دیگه. این بندگی هم جز این راهی نداره. آدم فقیر تا نفهمیده که فقیر خداست، چجوری می تونه خدا رو عبادت؟ یه موقع غنی است، غنی که عبادت نمی کنه. ما فقیریم بخوایم یا نخوایم، فقط تفاوتمون در اینه، گاهی خودمون رو فقیر امکانات میبینیم، گاهی فقیر خودمون میبینیم، به خودمون معجب میشیم، غفلت میکنیم که فقیر که نمیتونه خودش رو تأمین کنه. کسی که وقتی آمده تو این دنیا یه پشه رو از خودش نمیتونسته دور بکنه، این چطوری میتونه بار خودش رو برداره؟ اگر به خودمون تکیه کردیم موجب میشیم برای رفع فقر خودمون، اگر به اغیار تکیه کردیم مشرک میشیم. همین شرک های خفی که اینا باید از قلب انسان رفع بشه، آب و خورشید و ماه و زمین و چراغ، و ما اگه شب تاریک برق بره میترسیم و امثال اینها. اگر این امکانات از بین بره وحشت برمون میداره، خیال میکنیم چه اتفاقی میفته، در حالی که هیچی نمیشه. همین امکانات باشه یا نباشه، اگر خدا هست، این خدا جای همه چیز رو پر میکنه. و اگر خدا نباشد هیچ جای خدا رو پر نمی کنه علیه عزو بالله. بنابراین قدم بعد اینه که انسان بفهمه امکانات از خداست. اگر انسان این رو فهمید که او همه کار است، برای شرایط مختلف هیچ فرقی نمی کنه. موسی کلیم مأمور شده این جمعیت رو ورداره از مصر، بیاد بیرون، بیاد به طرف رود نیل. مأمور آمده، اومد پشت رود نیل. نیلو که آماده نکرده بودن که، شبانه دست لشکر گرفته آمده بدون هیچ امکاناتی. و فرعونم متوجه شد که موسی بنی اسرائیل رو برداشته رفته با 1,000,000 لشکر، یه لشکر بسیار عظیم، حالا شاید تا 1,000,000 هم نمیشتن. دنبال کرد موسی رو، دید عجب جای خوبی رفتن، با پای خودشون رفتن تو کمینگا، رفتن به طرف آب، پشت سر آب گیر کردن. همه خیال میکنن کار تمام شده، فرعونی ها میگن یه خیز برمیداریم، دوروری های حضرت موسی هم میگن که انا لمدرکون، دیگه کار تمام شد، گرفتن ما رو. اینم تدبیر موسی. موسی کلیم آرام میفهمد انا معی ربی سیهدین، پروردگار من با منه، منو که تنها نگذاشته، دور نیست. معی ربی سیهدین، خواهید دید به زودی راه رو باز میکنه، راه رو نشون میده. خدا فرمود داره که اینجوری موسی کلیم، بزن دریا رو باز بکن. موسی کلیم وقتی خدا رو میشناسه، میفهمه همه کار اوست، میفهمه برای خدا فرقی نمیکنه که از کویر میتونه گلستان بسازه، گلستان هم میتونه کویر کنه. این بیان قرآن ها مکرر در جاهای مختلف بیان فرمود. این مثالی که قرآن میزنه، میفهمد وزر مرحوم مثلا رجلین، این دو نفر مثال بزنه، یکی باغستان ها داشت، از بین باغستان ها نهر عبور میکرد، دیگری چیزی نداشت. بهش گفت شکر خدا رو بکن، اینا از خداست. گفت نه، از خداست یعنی چی؟ خودم زحمت میکشم. حالا مفصل داستانش، خدا همه رو اون روزی که میخواست محصول برداره سوزن. اقوامی رو که خدا عقوبت کرده و در قرآن بیان میکنه، قدر نارهم قرن ظاهرتن و باطنه، امکانات فراوان، شهرهای آباد، روستاهای آباد با فاصله های کم، چنین و چنان کفران کردن، ما اینو تبدیل کردیم به یک سرزمین بی حاصل، هیچی دیگه توش سبز نمیشه جز صدری چیز، همینی که قرآن میفرماد. اگر کسی این رو فهمید که همه چیز دست اوست، همه کار اوست، تمیز قدم‌های بعد رو خیلی راحت میتونه برداره. شکر هم مقدمش اینه، انسان واقعا اگر فهمید اوست داره من رو اداره میکنه، نعمت‌ها نه از غیره و نه از دیگرانه، نه به خود من برمیگرده نه به دیگران برمیگرده، اوست که داره اداره میکنه عالم رو، اوست که از دیر باز به فکر ما بوده، ما را از این مسیر طولانی عبور داده، هر چه لازمی راه بوده برای ما فراهم کرده، روزی که ما را به دنیا آورده، قبل از دنیا، فی ظلمات ثلاث، اونجا کی به فکر بوده در اون ظلمات ثلاث یک موجود کاملی رو با این امکانات آماده کرده، بعد آورده تو دار دنیا، قبل از این که بیاره دلها رو شورونده، قضا آماده کرده، دلها رو آماده کرده، دامنها رو آماده کرده، پیداست جز او کسی دیگه ای نبوده و نه هست و نخواهد بود. همون هم است که قدم به قدم از اون لحظه ای که ما آمدیم ما رو مراقبه کرده، اینا جنود خدا بودن دیگه. اگر خدا محبت پدر، محبت مادر، امکانات دیگه و رو فراهم نمی کرد، انسان چجوری میتونست تا اینجا برسه؟ بقیه راه هم همینه. لذا بعد پیداست از نتایج شکر آرامشه. انسانی که میفهمه همه نعمت ها از اوست، او هم در یاد ما بوده، اون لحظه که ما نبودیم یا اگرم بودیم غافل بودیم، او در یاد ما بوده، طبیعیست این آدم آرام میشه وقتی فهمید یه همچین خدایی در یاد اوست. دیگه همه باشن یا نباشن براش فرقی نمی کنه. این کلامی که در باب امیرالمؤمنین ارواحنا فدا نقل شده، که انک قلت در زیارت قدیری است، ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، همه مردم با من باشن یا منو رها کنن برای من فرقی نمیکنه. لم اکن متضرعا، چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت، تو با تکیه به خدا به عزت رسیدی. کسی که به عزت رسیده با اعتماد به خدا، مردم باشن یا نباشن به این عزت لطمه نمیخوره، چیزی هم اضافه نمیشه. انسان وقتی از خدا دور میفته با آمدن کمترین امکانات امیدوار میشه، با از دست رفتن امکانات میترسه. با آمدن امکانات مغرور میشه، با رفتن امکانات مایوس میشه. اگر فهمید همه چیز از اوست، طبیعی است همه امکانات بشه براش فرقی نمیکنه، همه امکانات هم ازش بگیری براش هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین قدم دوم در شکر اینه، بعد از اینکه توجه کرد که غرق در امکانات انسان، بی نهایت انسان امکانات داره، بی نهایت، لذاست که میتونه بی اندازه رشد کنه. این بی اندازه امکانات رو فهمید همش از اوست، همه هیچ کاره هستن. بعد هم در این امکانات یک قدم دیگر رو برداره، صفات جلال و جمال خدا رو ببینه، احساس کنه همه اینا آیات رحمت خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، عظمت خدا، حیات خدا هستن. اسماء و صفات خدا رو ببینه در مخلوقات، ببینه خداست امکان، همه امکانات برمیگرده به اسماء و صفات الهی، به کمالاتی که حضرت حق حالا به هر تعبیر در موجودات قرار داده. اگر این رو فهمید، علیاذ بالله، یه موقع انسان خدا رو مجبور میدونه، علیاذ بالله خدا رو غافل میدونه، این باز نمیتونه بهره مند بشه. ولی یه موقع میفهمه در هر لقمه‌ای که به من میرسد، علم خدا، احاطه خدا، تقدیر خدا، حضور خدا هست، قدرت خدا هست، تصادفی نبوده این لقمه. شما از در خونه میرید بیرون، یک رفیقی رو میبینید سالهاست ندید، این تصادف نیست، هرگز تصادف نیست، هیچ حادثه‌ای که برای انسان پیش میاد تصادف نیست، تقدیر خداست، اندازه‌گیری خداست، هر قدر هست اندازه‌گیری خدا پشت سرش. انسان اگر این رو توجه بهش پیدا کرد، بلافاصله آماده میشه که بفهمد در هر تقدیری تکلیفی است. تقدیر بدون تکلیف نیست. حالا اون قدم بعد در شکر. انسان اگه خیال کرد تصادفی قاچاقی این امکانات به من رسیده، این استعداد خوب، حافظه خوب، دوست خوب، قیافه خوب، پدر خوب، مادر خوب، همسر خوب، ثروت فراوان، خونه خوب، اگه انسان خیال کرد اینا تصادفی دیگه، حالا یا به خودم برمیگرده یا به امکانات، یا نه رسیده از طرف خدا ولی تصادفه، انسان هیچ وقت از این امکان نمیتونه بهره مند بشه. انسان اگه فهمید این دوستی که امروز بعد 10 سال من دیدم یه تقدیره، میفهمه خب چرا خدا این تقدیر رو کرد، چی میخواست از من، به چه نکته این دوست رو سر راه من قرار داد، به چه نکته این فقیر رو سر راه من قرار داد، به چه نکته ای حاجت این مؤمن در خونه من فرستاد. اگر آدم خیال کنه تصادفاً اومد در خونه من، تصادف نیست، اون وقت میفهمه همش صحنه هایی است که خدا درست کرده و تو این صحنه ها خدا میخواد چیزی به من بده. درجه دومش اینه، نمیخواد چیزی از من بگیره. خدا اگه این دوست و سر راه من قرار داد، این امکانات رو قرار داد، و اگر و اگر اینها رو به من داده که بیشترش رو بده، نداده که کم بشه یا بگیره. این توجه بعدیه در شکره. هیچ امکانی رو که خدا به انسان میده، نه برای پس گرفتن نه برای نابود شدنه، هر امکانی رو که داده برای زیاد کردن. خداست. این یه دونه گندم رو داده میخواد بشه 700، میخواد تبدیلش کنه به 700 تا گندم. هر امکانی رو که داده همینجوره، همه امکانات وجود ما بذره که تو سرزمین وجود ما خدا قرار داده، بستگی داره چجوری کشتش کنیم. حالا این انشاءالله بعد از رو آیات قرآن نظرتون تقدیم میکنم. همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده بذریست تو وجود خود ما، بستگی داره چجوری کشتش کنیم تا خدا چجوری او رو پرورش بده، چی به ما تبدیل بده، تحویل بده. بنابراین قدم سوم در نعمت اینه، این نعمت ها از خدا بدونیم و تقدیر خدا رو، اندازگیری خدا رو، رحمت خدا رو، لطف خدا رو، قدرت خدا رو، توجه و ذکر خدا رو درش ببینیم. اگر هم امکانی به طرف من آمد، اول تو این امکان محبت خدا رو ببینم، ببینم خداست که من رو دوست داره، خداست که در یاد منه، خداست که با رحمتش این امکان رو برای من فرستاده. این رو انسان ببینه، حتی نسبت به کفار این رحمت عامه خدا هست، رحمان دیگه، رحمانیت خداست. اگر کافر این رو میفهمید از خجالت باید آب میشود. این امکانات همه ظهور، حالا تعبیر ظهورم من نمیخوام کنم، ناشی از اسماء و صفات خدا هستن، به هر کیفیتی به خدا برمیگردن. اگر انسان تا اینجای راه رو آمد و در امکانات خدا رو دید، یک قدم در شکر برداشته شده که روایات ما کثیریش شکر رو همینجوری معنا میکنه، میفرماید شکر یعنی قلبت متوجه باشد که مهمان خدایی، تو مهمانخانه خدا داری زندگی میکنی. یک کلمه، هیچ امکانی نه تصادفی نه بیرون از علم خدا نه قاچاقی به ما نرسیده، با تدبیر، با حکمت، با علم، با احاطه، با ذکر و حضور خدا به ما رسیده. عالم مهمان خانه خداست، خودت رو مهمان خدا ببینی. تصادف نیست. بله ممکنه انسان توی مهمان خانه یک سلطانی هم که وارد میشه، امکاناتی که بهش برسه دور از حضور و احاطه اون سلطان باشه، چون که مشرف نیست. ولی در مهمانخانه خدا ذره ای به احدی نمیرسد بدون اذن خدا. هر چی میرسه اذن خدای متعال، حضور خدای متعال، عنایت خدای متعال تو این امکانات هست. اگر کسی همین رو فهمید، به تعبیر روایات ما قدم اول شکر رو برداشت. یه قدم جلوتر اگر بفهمد همه امکاناتی که تو همه عالمه انعام خداست و این انعامی که خدا به موجودات میکنه اگر انسان مؤمن شد، انعام همه موجودات رو ازش لذت میبره، که انهو اینا رو انعام به خودش میدونه. مؤمنین دیگره که حتما همینجوره، انسان مؤمن با مؤمنای دیگه هم خرجه، یه جیب بیشتر ندارن، لذا هرچی خدا به مؤمن دیگری بده به او داده. به تعبیر دیگه مؤمنین همه شریک المالن، هر عبادتی کنن تو ثواب هم دیگه شریکن، تو معصیت ها نه، هر عبادتی کنن تو ثواب هم دیگه مؤمنین شریکن بی تردید ها. این رو باید از امیرالمومنین ارواحنا فداه دیگه، بعد از جنگ جمل یکی از اصحاب حضرت عرض کرد ای کاش برادرم می بود، پیروزی شما رو می دید. حضرت فرمود احوا اخی کما انا، دلش با ما بود. عرض کرد بله آقا. فرمود او در ثواب ما شریک، اقوامی در ثواب ما شریکن که هنوز به دنیا نیومدن، دلشون با ماست. جابر همین دیروز که آمد زیارت یه مطلبی رو به عطیه گفت، گفت عطیه ما در ثواب اینا شریکیم، البته چقدر شریکیم خدا میدونه، به میزان نیتمون. خیلی تعجب کرد جابر، اینا کشته شدن، تیه بیابان کردن، عزیزانشون رو پشت سر، ما چه کار کردیم تو ثواب اینا شریک باشیم؟ فرمود حرف من نیست، از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. که فرمود اگر کسی انسانهایی رو دوست بداره با اونها محشور میشه، عملشون رو دوست بداره تو ثواب عملشون شریکه. لذا مؤمنین با همدیگه جمع المالن، مؤمن به یه جایی میرسه که هر نعمتی که خدا به هر انسان دیگه میده اینو انعام به خودش میبینه. الحمدلله رب العالمین، میگه این حمد میکنه خدا رو بر همه نعمتها. ازا در روایت فرمود اگر کسی به این نقطه برسه، به نقطه‌ای برسه که قلبش متوجه بشه نعمتها از خداست، مهمان خداست، تو مهمانخانه خانه خدا داره زندگی میکنه، نعم ظاهره و باطنه خدا رو بشناسه، به همون میزان انسان شاکره. لذا در روایت داره امام صادق ارواح نافدا مرکبشون گم شد، فرمودن که و اگر پیدا بشه مرکبم شکری خواهم کرد متناسب مثلا با این نعمت. خب مرکب پیدا شد، همه منتظر بودن ببینن حضرت چیکار میکنه. حضرت فرمودن الحمدلله رب العالمین. تعجب کردن، گفتن آقا شما گفتید شکر میکنن، فرمود مگه نشنیدید الحمدلله گفتن. البته اون الحمدلله که امام صادق میگن اون الحمدلله، قناعت میکنی. لذا قدم اول در شکر همینه. البته این مقدمه مراتب بعدی شکرم هست، انسان هم نعمت رو بشناسه، هم نعمت رو نه به خودش نسبت بده و نه به دیگران، بفهمد از خداست، بفهمه مهمان خداست، و بفهمد که در این انعام هم خدای متعال نه مجبوره نه غافله، کاملا حضور حضرت حق، احاطه حق، علم حق، قدرت حق، رحمت حق، حکمت حضرت حق رو، تقدیر خدا رو تو هر اندازه‌ای که به خودش میرسه ببینه. کم بود بدون تقدیره، زیاد بود بدون تقدیره، تصادف ندونه اینها رو. این مقدمه شکر و قدم اول در شکر. این مقدمه قدم دوم که در روایات ما آمده هست که حالا انشالله در جلسه بعد تقدیم میکنم. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله. قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحتن عند الله، اشفعی لنا عند الله، فدک دادم که نامحرم نبیند، بره رخسار در چادر نهانم، ولی نامحرمم سیلی چنان زد که محرم هم نبیند بعد از آنم. چه کردن این اصحاب سقیفه با آل رسول، با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این جمله ای که از وجود مقدس امام سجاد نقل شده، فرمود اگر جدم توصیه می کرد ما رو آزار کنند، اذیت کنن، بیش از این ممکن نبود. این فقط در ماجرای عاشورا و امام حسین نیست، واقعا اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه می کرد فاطمه شو اذیت کنن، بیش از این چه می توانستن بکنن. بیش از این براشون ممکن نبود. کاری کرده بودند که وقتی امیرالمؤمنین میخواست این بدن و تحویل رسول خدا بده، تعبیر این جز سایه ای خیالی از فاطمه باقی نمانده بود. یک عضو سالم در این بدن نبود. از یک طرف بازوشو آزرده بودن و الاثر الباقی که مثل دملج، تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اینه، در روایات آمده میفرماد بزرگترین حجت برای حقانیت فاطمه زهرا همون آثار تازیانه ایست که مثل بازوبند بر بازوی فاطمه باقی مانده بود. ولست و ادری خبر المسماری سل صدرها خزانت الاسراری. این عالم بزرگوار با کنایه بیان میکند، میفرماید من از میخ در و حادثه‌ای که پیش آمده مطلع نیستم، اگر میخواهی ببینی این حادثه چه بوده، از سینه ای که خزینه همه اسرار الهی و گنجینه اسرار الهی بود سوال کن. پهلوش رو شکستن، بین دیوار و در یه جوری فاطمه رو فشار داد، بی بی دالم رو. نقل اینه، صدای استخوان‌های فاطمه رو شنیدن. در کوچه راه رو بر بی بی دو عالم بست. تعبیر مرحوم مفید اینه، اینجوری نقل کرده، ترکلها به رجله و هی حاملتون ببن نسمه المحسن فاسقطت محسنا. یک نفر نگفت این دختر پیغمبر خداست. همین هایی که وقتی دختر اولی پرچم برداشت مقابل امیرالمؤمنین، صف در صف پشترش ایستادن و فتنه کردن. دختر رسول خدا تنها یادگار حضرت رو نامحرما محاصره کرده بودن. فرکلها به رجله، کاری کرد حضرت محسنش رو از دست داد. ثم لتمها فکأنی انظر الی قرط فی اذنها حین نقفت. کاری کرد گوشواره در گوش فاطمه شکست. امیرالمؤمنین طبق دستور رسول خدا صبر کرد، صبر کرد، تحمل کرد تا وقتی میخواست بدن رو تحویل رسول خدا بده. من تعابیر حضرت رو اینجوری معنا میکنم، عرض کرد یا رسول الله دیگه صبر علی کم شده، به من فرمودی صبر کن، صبر کردم. اگر میخوای بدانی امیرالمؤمنین علی خوب به سفارش شما عمل کرده یا نه، یه نگاه به این امانتی که به تو برمیگردانم بینداز. علی کسی نبود که اینجوری امانت داری کنه، اونم امانت رسول خدا. یا رسول الله ببین یک عضو سالم برا فاطمت باقی نمانده. اگر میخوای بدانی چقدر صبر کردم، از فاطمت سوال کن تا فاطمه برای تو بگه چه بر سر فاطمه آوردند. هرچه توان داشتن بر علیه فاطمه بل علیه امیر المؤمنین به کار گرفتن. به جستو این دل شب با که می توانم گفت، که چار ساز دو عالم ز چار افتاده. به وصف قربت امین بس بود که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله. به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. در ظهور ولیت صاحب الزمان تعجیل بفرمایید. قلب حضرت رو از ما راضی بدار. حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما. ولیات رو از وجود مقدس امام زمان دور بدار. عموم شیعیان حضرت به ویژه شیعیان مظلوم عراق به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. حوزه های علمی زعما و مراجع شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایت امام زمان مؤید و منصور و مستدام بدار. به محمد و آل محمد دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. به شفاعتش همه ما را ببخش و بیاموز. گذشتگان از دوستان حضرت، علما، صلحا، مراجع شیعه، امام راحل، شهدا، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و گذشتگان از جمع حاضر به این بیت شریف، بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. به محمد و آل محمد به کف با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستان حضرت شفای عاجل عنایت بفرما. به محمد و آل محمد محبت حضرت رو در دل ما افزون بدار. لحظه به لحظه بر ایمان و عمل و معرفت ما بی افزون. به عموم دوستان حضرت جمع حاضر عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض ادب ما، عرض تسلیت ما به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. اعمال ما، توسلات ما رو به امضای حضرت برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.